ساعت 7 تفسیر خبر هر روز از صدای آمریکا. ساعت 7 تفسیر خبر، نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
با درود به شما و با شاد باشه کریسمس زاد روز عیسی مسیح به همه پیروان او به ویژه ایرانیان مسیحی. من جمشید چالنگی همراه شما آغاز میکنم ساعت 7 تفسیر خبر را از صدای آمریکا در ساعت 7 بعد از ظهر تهران 10:30 بامداد واشنگتن یک شنبه 3 دی ماه 24 دسامبر. در ساعت 7 تفسیر خبر نخستین برنامه از 4 ساعت برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا به بحث و بررسی درباره مهمترین خبرهای روز می‌پردازیم در ارتباط با ایران و مردم ایران. با صدای آمریکا باشید. در آغاز ببینیم در جهان چه می‌گذرد. پیام یزدیان به دقت و پیگیر خبرهای ایران و جهان را پی گرفته. پیام یزدیان عزیز، من و آقای دکتر سازگارا و بقیه مهمانان و تماشاگران همه و همه منتظر شما هستیم.
ممنونم آقای سالنگی. با سلام، اولین خبر این که رهبران جمهوری اسلامی ایران شورای امنیت سازمان ملل متحد را به سبب تصویب قطعنامه تحریم علیه ایران برای برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای محکوم کردند و وعده دادند که فعالیت برای توسعه توانایی‌های هسته‌ای خود را سرعت بخشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تحریم را به یک تکه کاغذ پاره تشبیه کرد و افزود که شورای امنیت از تصمیم خود پشیمان خواهد شد. علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد برنامه هسته‌ای ایران گفت تحریم‌ها هیچ گونه تأثیری بر اراده ایران در پیگیری آنچه او برنامه مسالمت آمیز هسته‌ای کشور می‌داند نخواهد گذاشت. در واکنش به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد، آقای لاریجانی افزود کشور مطبوع وی امروز نصب 3000 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم را در نطنز آغاز خواهد کرد. روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا در تلاش برای متوقف کردن ایران برای غنی‌سازی اورانیوم که ممکن است در ساختن سلاح اتمی به کار رود، اعمال تحریم‌های علیه ایران در مورد تجارت مواد و فرآورده‌های حساس هسته‌ای تصویب کرد. بعد در خبری دیگر، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت او و محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی‌ها توافق کردند به عنوان همکاران واقعی با امید پیشبرد روند صلح تلاش و همکاری کنند. صاحب عریقات مشاور آقای عباس گفت آقای اولمرت موافقت کرده است مبلغ 100 میلیون دلار موجود در حساب‌های مسدود را برای اهداف خیرخواهانه برای فلسطینی‌ها آزاد کند. او افزود نخست وزیر اسرائیل همچنین با متوقف کردن عملیات بعضی از محل‌های بازرسی در کرانه باختری موافقت خود را اعلام داشته است. اما مقامات اسرائیلی میگویند هیچ گونه توافقی بر سر آزاد کردن زندانیان سیاسی در ازای آزاد کردن یک سرباز اسرائیلی که در ماه ژوئن توسط افراد مسلح فلسطینی بازداشت شده است صورت نگرفته است. کابینه اسرائیل انتقال 100 میلیون دلار از حساب مسدود به فلسطینی ها را برای کمک های انسانی تصویب کرد. بعد خبری از کشور اتیوپی توجه فرمایید. دولت اتیوپی میگوید نیروهای آن کشور به یک حمله متقابل علیه نیروهای اسلامگرای سومالی دست دادند. در هفته‌های اخیر دولت اتیوپی هشدار داده بود علیه دادگاه‌های اسلامگرا که همکنون بخش اعظم مناطق مرکزی و جنوبی سومالی را در اختیار دارند وارد عمل خواهد شد. به گفته شاهدان عینی امروز هواپیماهای جنگی که به نظر می‌رسد متعلق به اتیوپی باشد مواضع اسلامگرایان در مناطق مرکزی سومالی را بمباران کردند. حملات هوایی به نشانه شدت جنگ ما بین اسلامگرایان و نیروهای دولتی سومالی حمایت شده از سوی اتیوپی در هفته اخیر بوده است. و به خبری از اوضاع عراق توجه فرمایید. به گفته پلیس عراق امروز در یک بمبگذاری انتحاری در یک مرکز پلیس در 90 کیلومتری شمال شرقی بغداد حداقل 7 پلیس کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی میگویند روز شنبه جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی و نیروهای وفادار به مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه در شهر عمدتاً شیعه نشین سامرا به مرگ حداقل 4 پلیس منجر شده است. نیروهای ارتش و ماموران پلیس در عراق به طور مرتب هدف شورشیان قرار میگیرند. و در خبر آخر، مردم ترکمنستان امروز در مراسم تدفین باشکوه سفر مراد نیازوف، رهبر خودکامه آن کشور، در میان بی‌اعتمادی سیاسی نسبت به آینده آن کشور شرکت کردند. مرگ ناگهانی نیازوف به وی مجال تعیین جانشین مشخصی را نداد. نمایندگانی از کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا، ایران، ترکیه و روسیه در مراسم تدفین نیازوف شرکت کردند. روز جمعه یک روز پس از مرگ نیازوف، قربان‌قلی محمدوف معاون او و کفیل ریاست جمهوری گفت روز سه‌شنبه شورای خلق ترکمنستان تشکیل جلسه خواهد داد تا تاریخی را برای انتخابات ریاست جمهوری معین کند. با تشکر از همراهیتان.
با سپاس از پیام یزدیان. در حالی که 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان بارها اعلام کردند آماده‌اند تا ایران را در بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی یاری دهند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مدعی شد که غرب به ویژه آمریکا نمی‌خواهد ایران به فناوری هسته‌ای یا اتمی دست یابد. علی‌رغم خواست جامعه جهانی که در قطعنامه شورای امنیت منعکس شده، جمهوری اسلامی اعلام کرده است به غنی‌سازی اورانیوم که میتواند در تولید سلاح اتمی نیز به کار رود ادامه خواهد داد. پیامدهای زیانبار قطعنامه شورای امنیت برای ایران و مردم ایران چیست؟ مسئول نهایی و زمینه‌ساز اصلی صدور قطعنامه شورای امنیت در مورد تحریم ایران به واقع کیست؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در پاریس با آقای دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، با دکتر مهرداد خانساری از مرکز مطالعات ایران و عرب و در استودیو، با دکتر محسن سازگارا پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد در میان می‌گذاریم. از پاریس آغاز کنیم که جای گله‌ای نباشه و چون آقای آموزگار معترض بودند تلویحاً که ما چرا از لندن آغاز میکنیم، پاریس نزدیکتر به واشنگتن. با درود به شما آقای آموزگار، پرسش این هست، واکنش‌های اولیه جمهوری اسلامی رو ما در برابر قطعنامه شورای امنیت دیدیم و شنیدیم. آیا این واکنش‌ها در ادامه خودش پیامدهای توأم با فشاری رو برای ایران و مردم ایران در پی نخواهد داشت به نظر شما؟
آقای چارنگی، خیلی ممنون که دوباره برای بار دوم از بنده شروع کردید صحبت کردن رو، گویند که این موضوع قطعا باعث گله آقای مرتاد خونساری خواهد شد. حالا با آقای سازگاره یه جوری کنار میاییم. بنده به هر حال بایستی اطاعت کنم اوامرتون رو و شروع کنم به صحبت. موضوع تحریم البته موضوع مهمی است، ولی قبل از اینکه راجع به این موضوع صحبت کنم، میخوام راجع به میلاد مسیح صحبت کنم و تبریک بگم این روز رو به تمام هم میهنان مسیحی خودمون در ایران. گویند که اغلب هم میهنان مسیحی ما در ایران ارمنی هستند و گریگوریان ها معمولا روز ششم ژانویه رو به عنوان تولد مسیح جشن میگیرن، ولی به هر حال چون در سراسر جهان امروز به عنوان روز میلاد مسیح شناخته شده است، ما به هر حال استفاده میکنیم از فرصت و به هم میهنان خودمون تبریک میگیم. و البته از این ناراحت هستیم که 10 روز پیش یک دز مسیحی ها رو در ایران دستگیر کردن و همینطور پریروز از انجام هر نوع مراسم جشن در کلیسای رشت جلوگیری کردن. خب اینها پیش میاد، ولی مسئله مهمی نیست. ما هممون از اینجور گرفتاری ها داریم، شیعه ها، سنی ها، مسلمان ها، مسیحی ها، هممون برها شریک هستیم و وقتی که ظلم به سویه بود طبیعتاً قابل تحمل تر می شود. امیدواریم که هم میهنان مسیحی ما هم بتونن تمام این گرفتاری ها رو برها تا وقتی که ادامه دارد تحمل کنن. این از این نظر. اما برگردم به سوال شما که سوال بسیار جالبی است. امروز و با تلفن هایی که دیروز و امروز من از ایران داشتم، موضوع تحریم برخلاف اونچه که دولت تمام تلاشش رو میکند که نشون بدهد که موضوع بسیار کوچیکی هست، باعث اشتغال فکری مردم ایران هست. اونها واقعا میخوان بدونن که چه اتفاقی افتاده. البته متن تحریم متن خیلی خیلی گزنده و دشواری نیست و یکی از مقاصد اصلی که در طول این چند ماهی که مشغول صحبت در بارش بودن تمام 5 کشور به علاوه آلمان و سایر کشورها تلاش داشتن این بود که به هر حال از این تحریم ها مردم عادی ایران لطمه نبینن و این موضوع کاملا در نظر گرفته شده است. یعنی اون چه که مورد تحریم قرار گرفته است مسائلی است که فقط به درد تهیه بمب اتمی می‌خورد و مسائل مربوط به آب سنگین و همچنین تهیه موشک‌های دورپرواز که با توجه به تهدیدی که دائما ایران نسبت به اسرائیل نشون می‌دهد یک مقدار حساسیت بیشتری رو برانگیخته است، برای اینکه اگر احیانا برد موشک‌های دور برد ایران به حدی برسد که بتونه از ایران اسرائیل رو بزند، طبیعتا یک مقدار زیادی امنیت رو در خاورمیانه به هم خواهد زد. به نظر من حتی از نظر فعالیت‌های اتمی هم این تحریم خیلی ایران رو به زحمت نخواهد انداخت، برای اینکه خوشبختانه البته از نظر جمهوری اسلامی نه از نظر بقیه مردم دنیا پترودلارهای ایران به حد کافی هست برای اینکه بتونه از نظر قاچاق اینجور وسائل نیازهای خودش رو رفع بکند و قاچاقچی‌های آزمند هم همیشه در تمام دنیا وجود دارند که کمک بکنند. ولی اون چه که اتفاق افتاده است از نظر تحریم به نظر من بیش از اون چه که مربوط باشد به خود تحریم یک عمل سمبولیکه و به طرز گزنده و ناراحت کننده نشون داد که ایران در عرصه دنیا چقدر تنها مونده است. اگر خاطرتون باشه در رأی گیری اول لااقل قطر به نفع ایران رأی داد، ولی این بار او هم شریک شد با بقیه کشورها. حتی ایران انتظار داشت تا حتی آخرین لحظات که چین و روسیه اگر هم که رأی مخالف موافق نمیدن یا مخالف نمیدن لااقل ممتنع بدن و اگر هم نمیخوان از وتوی خودشون استفاده بکنن یا لااقل در رأی گیری شرکت نکنن، ولی نشون دادن که حتی روسیه و چین هم بالاخره به این موضوع پیوسته. شما اگه خاطرتون باشد درست یک روز قبل از اینکه این رأی گیری انجام بشود باز هم سفیر روسیه در سازمان ملل متحد یک انقلتی گذاشت برای این موضوع که ما با بعضی از قسمت‌ها موافق هستیم با بعضی قسمت‌ها موافق نیستیم بایستی باز هم تغییرات بکنند، ولی تمام اینها با یک تلفن ساده بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه مسئله حل شد. البته بهانه ظاهری این تلفن رو گفتن برای آغاز سال نو هست که طبیعی است که تا آغاز سال نو ما لااقل 8 روز وقت داریم. به هر حال یک تلفنی بود است بین معمول و مرسوم هست بین سران کشورها و با این تلفن مسئله کاملا حل شد و تغییراتی هم که سفیر می‌خواست در اون انجام نگرفت و تمام اعضای شورای امنیت علیه ایران رأی دادند. بله. این موضوع دردناک است. بله. ایران واقعا در سر تا سر دنیا حتی یک دوست ندارد. بله. اگر ما واقعا بخوایم ناراحت بشیم باید از این بابت ناراحت بشیم. بله.
آقای دکتر مهرداد خانساری در لندن در ارتباط با اون چی که دکتر آموزگار گفتن پیامدهای سیاسی این قطعنامه رو، هرچند قطعنامه است به گفته آقای آموزگار چندون گزنده نیست و چندون برا نیست، ولی به هر حال پیامدهای سیاسی خواهد داشت. این پیامدهای سیاسی رو شما چطور میبینید در منظر وضعیت ایران در عرصه جهانی و بین الملل؟
من بالا ضمن تایید نکاتی که آقای دکتر آموزگار الان بهش اشاره کردن، در وهله اول تصویب این قطعنامه رو یک شکست بزرگ دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی میدونم. اینها همونطور که دکتر آموزگار هم گفت، اینها این قطعنامه به اتفاق آرا تصویب شد، یعنی تمام تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه به نوعی از رابطه مخصوصی که با روسیه داره و یا با چین داره که مانع از این بشه که چنین قطعنامه‌ای به تصویب برسه، این با شکست کامل مواجه شد و از اون گذشته این امر رو به صورت بدیهی اعلام کرد که هیچ کس در دنیا حرف جمهوری اسلامی که فقط قصدش استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای هست رو باور نمی‌کنه. این قطعنامه در ضمن اولین باری است که جمهوری اسلامی در ارتباط با سرپیچی و خودسری‌هایی که از خودش نشون داده و بازی‌هایی که به عناوین مختلف در ظرف این 3-4 سال اخیر از خودش نشون داده، این اولین باری است که جمهوری اسلامی داره یک بهایی رو برای این سرپیچی‌های خودش از اراده بین‌المللی می‌پردازه. من این قطعنامه رو با دقت نگاه کردم و گزارش‌های مطبوعاتی هم که قبل از اینکه این قطعنامه روی سایت سازمان ملل بره رو دیده بودم، همه میگن که این به نوعی به اصطلاح خیلی رقیقه و اونجور که باید و شاید جمهوری اسلامی رو در یک گوشه‌ای قرار نمیده، ولی موقعی که شما این متن رو میخونید و نکات به اصطلاح بسیار زیادی که در این هست رو مطالعه میکنید، میبینید که این به اون سادگی ها هم نیست. اولا مانع از رفت آمد خیلی از شخصیت هایی که در برنامه های اتمی و موشکی ایران دست دارن، مانع از رفت آمد اونها میشه، تا حدود بسیار زیادی مانیتور میکنه عمل کرد اونها رو، حساب های خیلی از سازمان هایی که در این رابطه فعال هستن رو در دنیا مسدود میکنه، دنیا رو وادار میکنه که یک گزارشی به یک کمیته ویژه‌ای که شورای امنیت در این رابطه ایجاد کرده بدن. مانع از این میشه حتی دانشجویان ایرانی بتونن در رشته هایی که مربوط میشه به اتم و یا موشکسازی و اینجور چیزها، اینها نتونن در دانشگاه های خارجی تحصیلات لازم رو بکنن. یعنی مسائل خیلی بیشتر از اونه. و موقعی که جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی، حالا از آقای حداد عادل گرفته تا ظریف تا خود احمدی نژاد، موقعی که میان و این گونه برخورد میکنن و این رو با این تندی این رو زیر پا میگذارن، خب اینها زمینه ای رو فراهم میکنن که در 60 روز دیگه که به اینها مهلت داده شده که دست از غنی‌سازی بردارن، دست از فعالیت هایی که عدم همکاریشون بردارن، اگر اینها دست از فعالیت بر ندارن، خب بدیهی است که 60 روز دیگه زمینه برای تهیه یک قطعنامه دیگه که به مراتب از این به اصطلاح سخت‌تره فراهم میشه. در نهایت جمهوری اسلامی یک پروسه ای رو شروع کرده که فقط و فقط با همکاری جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی میتونه پایان پیدا بکنه. اگر اینها، یعنی اگر جمهوری اسلامی و مسئولین ایران امروز نخواند در مسیر همکاری با شورای امنیت قدم بردارند، اینها شرایط رو به مراتب سخت‌تر خواهند کرد و مردم ایران رو در مخاطرات جدی قرار خواهند داد و یک پروسه تدریجی رو که نمیشه جلوش رو گرفت رو اینها از همکنون آغاز کردند و این چیزی بود که اینها نمیخواستند. لذا به نظر من یک پروسه خاصی شروع شده، این شاید به اون تندی که خیلی ها میخواستند در این مرحله نباشه، ولی عدم همکاری ایران و 60 روز دیگه اگر مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتونه بیاد و به شورای امنیت بگه که من شاهد همکاری‌های جدی از سوی ایران بودم، قدم‌هایی برای اینکه اقدامات شدیدتر علیه ایران و از اون بدتر مردم بیگناه ایران برداشته بشه آغاز میشه.
آقای دکتر سازگارا، خوش اومدید به ساعت 7 تفسیر خبر. گذشته از این که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی زمانی گفته بود که ملی‌گرایی کفره، این حرف ایشون هست، الان سعی میشه که فناوری اتمی در ایران رو یک خواست ملی جلوه بدن. این واقعا تا چند اندازه پای درستی داره که مردم ایران تماماً اکثریت مطلق خواستار فناوری هسته‌ای هستن، اونم به وضعیتی که دچار گرفتاری‌های مثل امروز بشه؟
سوال خیلی خوبیه، برای اینکه به نظرم این بهایی که ملت ایران داره میپردازه باید برای خودش روشن بشه که واقعا بهای چی رو داره میپردازه. یک سال واقعا تبلیغات کرکننده و شبانه روزی جمهوری اسلامی و دستگاه انحصاری رادیو تلویزیون دائما میگه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و گویی که دنیا جلوی توسعه انرژی هسته‌ای در ایران رو گرفته. به نظر من اخبار درست رو به ملت نمیدن، همچین چیزی نیست. تعهد آژانس بین‌المللی انرژی برای تمام اعضایش من جمله ایران این بوده و هست که وقتی سراغ توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای میرن باید کمک بکنه. اتفاقا در پکیج هایی که مدت ها قبل از این فرجام غم‌انگیز تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل اروپایی ها به خصوص به ایران پیشنهاد میکردن، ساخت راکتورهای آب سبک، کمک به آموزش هسته، انبا اقسام کمک ها برای توسعه انرژی هسته‌ای دیده شده بود. این پکیجی که به هندی ها دادن همین چند ماه پیش اینن به ایران هم داده بودن. اما رهبران ایران به نظر من به غلط به مردم نشون دادن که گویی ما یک کاری میخواییم بکنیم و دنیا مانع دستیابی ما به علمه. من این رو هم یک مقداری باز بکنم. واقعیت این است که تکنولوژی غنی‌سازی اورانیومی که ایران اون هم دست دوم از طریق لیبی از اون دانشمند پاکستانی عبدالقادر خان خریده بین پنج روش غنی‌سازی اورانیوم عقب افتاده ترینش و به هیچ وجه ارزشی به لحاظ تکنیکی نداره. من یه بار دیگه در یک جایی گفتم شاید واقعا کاری که بچه‌های فنی ما در شرکت مثلا ایران خودرو کردن، یک خودرو طراحی کردن، خودروی سمندرو، به لحاظ فنی و تکنولوژیکی بسیار با ارزش‌تر باشه از اینکه یک تکنولوژی وارداتی قرقرازه رو در واقع شما آورده باشی تو کشور و بعدم معلوم نیست به بهای چی. اصلا سوال در واقع سوال غلطی طرح شده. من معتقدم
سوال بنده رو که نمی‌گی.
نه خیر، سوالی که جلوی پیش پای ملت ما گذاشته شده که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، انگار که یک افتخار ملی هست. راه درست توسعه تکنولوژی هسته‌ای میتونستیم باشه، چیزی که دنیا هم حاضر بود به ما کمک بکنه. ما میتونستیم به جای رفتن سراغ راکتورهای آب سنگین که خطر تولید پلوتونیوم 239 و رفتن برای پروسه هسته‌ای رو داره، به جای این سراغ راکتورهای آب سبک بریم، در 50 دانشگاه کشور راکتورهای آب سبک داشته باشیم، همه دنیا هم کمک میکرد، ده ها دانشمند تربیت بکنیم در دانشگاه همون، تمام نیازهای کشاورزی، مهندسی، پزشکی و تست های غیر مخربمون رو همه رو تأمین بکنیم و هیچ نیازی هم به اینجور جنجال سازی در دنیا نبود. به نظر من، به نظر من، حالا آقای خمینی یک بار گفته بودن ملی‌گرایی شرک است و اینها، اونها اصلا حرفایی است که به نظرم الان طرح نداره. دنیا عوض شده، دنیا بدون همکاری در عصر جهانی شدن، بدون همکاری جهانی شما کاری نمیتونی بکنی در هیچ عرصه‌ای، ضرورتی هم نداره ما اینقدر با دنیا در بپیچیم، با همه بخوایم دعوا بکنیم، الا اینکه تنها ضرورتش میتونه این باشه که حاکمین فعلی بهانه پیدا بکنن برای اینکه مخالفین رو در داخل سرکوب بکنن و تصاویر غلط به ملت بدن برای اینکه پایه‌های خودشون تحکیم بکنن. وگرنه اگر رک و راست با مردم شما صادقانه در میون بذاری و بعد هم با دنیا از در دوستی و همکاری در بیاری، هیچ احتیاج به این حرفا نیست. کسی هم واقعا در دنیا جلوی دست ایران رو نگرفته بوده. من اجازه بدید قبل از اینکه صحبتمو در پاسخ این سوال شما تمام کنم، یک سوال جدیتری رو مطرح کنم که شاید نوبت بعدی که نوبتم باشه مطرح
کار ما رو ساده میکنین. سوال جدیتر
به نظر من اینی که ما بگیم که آیا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست یا نیست، اونم به این شکل غلط که انرژی هسته‌ای در واقع غلط تعریف شده و بعد نتایج غلط گرفته میشه، یک سوال جدی‌تر باید پیش پای ملت ایران گذاشت. سوالی که به نظر من در درجه اول مقام رهبری و بعد هم سایر دولت مردای ما باید جواب بدن. اون سوال اینه که واقعا ما میخوایم به راه کره شمالی بریم آنچنان که تا الان رفتیم؟ به قول معروف نگاه به دست ننه کن عین ننه غربی لکن. رفتیم درست راه کره شمالی رو، حتی اگه زورم میرسید لابد رادیوی چند موج هم ممنوعش میکردیم، وگر الان ماهواره رو جمع کنیم دارم حتی لباس متحد و شیخ مجلس میخواد تصویب کنه تن مردم کنه، ایزوله بشیم با دنیا بخوایم دعوا کنیم، یا باید برای کره جنوبی بریم؟ یعنی این یه سوال استراتژیک و اساسیه. اینی که الان دائما مقامات دنیا میگن به ایران اعتماد سازی ندارن، اعتماد نمیتونن بکنن، این یه حرف درستیست. من فکر کنم این اون سوال اساسیست که در سیاست داخلی باید گذاشت پیش پای دولت مرده
که مسئولان جمهوری اسلامی هستن. به اعتقاد شما ایران در حال حاضر در جمهوری اسلامی با این دولت داره به راه کره شمالی
اصرارم داره بره.
آقای دکتر سیروس آموزگار، صحبت ها و سخنان و گفته های آقای سازگارا رو شنیدید. ایران در پیش از انقلاب اعلام کرده بود، محمد رضا شاه پهلوی، که ایران به راه ژاپن میره و برنامه اتمی داشت. این خواست تا چه اندازه تحقق پذیر بود یا نبود مورد بحث ما در اینجا نیست، منتها این پرسش مطرح هست در اون زمان چرا اعتماد به برنامه ایرانی که پادشاهش میگفت ما به راه ژاپن میریم، اعتماد به برنامه اتمیش در سطح جهانی وجود داشت، این علت چی بود؟ آیا ارتباطات ویژه ایران بود؟ حمایت‌های خاصی بود از ایران و الان وجود نداره؟ و آیا این حمایتی که وجود نداره به دلیل به گفته آقای احمدی نژاد انادی هست که آمریکا با ایران داره؟ این دو رو ما چطور میتونیم قیاس بکنیم، این دو وضعیت رو؟
اشرف خدمتتون که قبل از اینکه بعد جواب بدم میخوام بهتون بگم که اینکه آقای سازگارا اینقدر خوب میدونه راجع به اتم اینها مهم نیست برای اینکه رشته تحصیلیشه، ولی اینکه اینقدر خوب اطلاع دارد از وضعی که در داخل ایران میگذرد واقعا شگفتی آور است. بنده بسیار بسیار تحسین میکنم این اطلاعات شگرف ایشون رو که بنده شخصا ازش بسیار استفاده میبرم. موضوع این که ما در دوره محمد رضا شاه میخواستیم به راه ژاپن بریم و الان انقدر جاه طلبیمون کوچیک شده است که میخواییم به راه کره شمالی بریم که در مقام مقایسه با کره جنوبی یکی از پس مانده ترین، عقب مانده ترین، گرسنه ترین و بیچاره ترین و مهمتر از همه منفورترین کشورهای دنیاست، بر یک اساس حکم فرماست و اون این هستش که متاسفانه انقلاب ایران بعد از اینکه پیروز شد رهبران ایران رو به طرز عجیبی در دام ماکیاول انداخت. درست همون کارهایی رو که ماکیاول در کتاب شهریار خودش دونه دونه توصیه میکنه اینها انجامش میدن. یکی از مهمترین اصولی که ماکیاول به اون ترانس توصیه میکند عبارت از این استش که اگر میخوای حکومت بکنی مهم نیستش که دوستت داشته باشن، کاری کن که ازت بترسن. آیا واقعا این اصل که در یک دورهی در دوره ماکیاول نتیجه داشت و مردم رو واقعا از حکومت میترسوند، آرامشون میکرد و مجبورشون میکرد که از حکومت اطاعت بکنن الان هم جاری هست یا نه؟ باعث گفت نه، دنیا عوض شده، دنیا تغییر کرده است. اولین حسی که آدم در مقابل یک چنین حوادثی دارد عبارت از موضوع مقایسه است. شما تا وقتی که نمیدونید که همسایتون شبها پلو میخوره، شما ممکن است با همون نون خالی و مختصری پنیر خودتون یا مختصر پیاز خودتون قانع باشید، ولی به محض که اطلاع پیدا کنید که در همسایگی که شما کسانی هستن که شبها پلو میخورن، یک شب با قرمه سبزی، یک شب با مرغ، یک شب با قیمه و نظایر اینها، اون موقع است که شما برای اولین بار حس میکنید که نان و پیاز خوردن کار درستی نیست. الان وضعیت با دوران ماکیاول فرق کرده است. الان تمام مردم از همدیگه خبر دارن. حتی کشور ایران که خب راه رو بر تمام این پارابول ها بسته است و تصدیل میکنند که به هر ترتیبی که از کاری بکنند که مردم عادی از خارج خبردار نشوند، با تکنولوژی مدرن الان از همه چیز خبردار میشند و اولین کاری که میکنن عبارت از این خودشون رو با اونها مقایسه میکنن. این کار حتی اگر که همونطور که فرمودید اینها رادیوهای تکموجی هم به مردم بدن مهم نیست. اونهایی که در کنار مرز هستن که میتونن با همون رادیوهای تکموجی خودشون به رادیوهای خارجی گوش بکنن، اون چه که میشنون گوش به زبان و گوش به زبان به همه مردم پخش خواهند کرد. مسئله در خود حتی کره شمالی این اتفاق میفته. چه اتفاقی میخوان بکنن؟ چه کار میخوان بکنن با این کارها؟ اینکه سعی بکنن که حالا اولا که مسئله بمب اتمی داشتن، الان یک مقدار خیلی زیادی به یک موضوع درجه دوم تبدیل شده است، بخصوص بعد از این حادثه‌ای که با مسمومیت پلونیوم سر اون جاسوس روس در آمد در انگلستان، مردم متوجه شدن که خطری که ایران و کشورهای شبیه ایران دنیا رو تهدید میکند واقعا اسلحه هسته‌ای نیست. کافیست که اینا فقط 100 گرم پولونیوم داشته باشن و این رو یکی از آدم‌هایی که خب مشتاق خودکشیست و رفتن و بهش همراه خودش بیارد، مثلا تو شانزلیزه بگذارد و هر کسی که از اونجا میگذارد مسموم بکند. بنابراین خطر خیلی خیلی وسیع‌تر میشود. اگر که شما تمام این وسعت این خطر رو در نظر بگیرید، متوجه میشید که آدم‌های هوشمندی مثل ژاک اتلی که اخیراً این موضوع رو مطرح کرده بود که موضوع خطری که کشورهای شبیه ایران دارن داشتن بمب اتم نیست، حتی 100 گرم پلونیوم داشتن خطرناکه. وقتی که کشوری مسئولیت حس نمی کند، وقتی که به مردم خودش نمیخواد راست رو بگید که در دنیای خارج آدمهایی وجود دارن که هرچی میخوان میتونن بگن، هرچی که میخوان میتونن بخورن، هر لباسی که میخوان میتونن بپوشن، جز این که اینجوری بترسونه مردم رو راه دیگه ندارد. مسئله عبارت از اینه که اگر که یک کشوری بر اساس اصولی که ماکیاول تبلیغ میکند برود و سعی کند قدرت خودش رو بر دنیا تحمیل بکند، طبیعتاً دنیای خانواده بزرگیست و نشون داده شد با این رأی که برای تحریم دادن که در این خانواده ایران بسیار 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 تنهاست و باعث منتظر عکس العمل‌های خیلی شدید از طرف جامعه جهانی باشد، منتها در آینده اگر که واقعا به راه راست هدایت نشد.
بله، پی خواهیم گرفت. ساعت 7 تفسیر خبر را از صدای آمریکا. با صدای آمریکا باشید.
Thank you.
با ساعت 7 تفسیر خبر هستید. مقامات آمریکا در رأس مقامات واشنگتن، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بارها تأکید کرده که حساب مردم ایران از حکومت ایران جداست. در زمینه‌های مختلف تأکید کردن بر حمایت از مردم ایران در رسیدن به دموکراسی و حمایت کردن مقامات واشنگتن بر حمایت از تلاش هایی که خواهان آزادی و برقراری دموکراسی در ایران هستند. آخرین اونها آقای نیکولاس برنز در گفتگو با همکار من بیژن فرهودی جمعه در برنامه میزگردی با شما، ضمن توضیحاتی درباره موضع آمریکا در زمینه برنامه اتمی ایران و اینکه آمریکا مانع از آن خواهد شد همراه با دیگر کشورهای جهان که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اتمی دست پیدا کنه و صلح و ثبات منطقه و جهان رو به خطر بندازه، در این حال اشاره کرد آقای نیکولاس برنز بر حمایت و آمریکا از مردم ایران و جدا دونستن حکومت ایران از مردم ایران و اینکه مردم ایران شایسته حکومتی به مراتب بهتر هستند. نیکولاس برنز در گفتگو با آقای بیژن فرهودی از صدای آمریکا.
و باید بگم ملت ایران سزاوار بیشتر از این هستند که کس میکنن از دولتشون. باید به اونها حقیقت گفته بشه. اجازه بدید ایران ادغام بشه از با جامعه جهانی با اروپا، ولی این در حال حاضر اصلا مورد این نیست. بسیار باعث تأسفه که رهبری ایران، کادر رهبری ایران این فرصت رو در واقع نفی کرده.
آقای دکتر خانساری، سخنان آقای نیکولاس برنز رو شنیدید. چرا حکومت ایران چون این محدودیت هایی به وجود آورده برای مردم ایران، ارتباطش رو با جهان بیرون قطع کرده؟
خب بدیهیست که جمهوری اسلامی این سیاست آمریکا ستیزی رو الان نزدیک به تقریبا 30 ساله که داره دنبال میکنه، 27-28 ساله که اینا سر کارن و آمریکا ستیزی در سرلوحه برنامه اونها قرار داشته. البته اینکه ارتباط رو با بقیه دنیا قطع میکنه این درست نیست، چون به هر حال همیهنان ما آزادانه میتونن برن و بیان و سفر بکنن و اینها، ولی نمیگذارند که یک رابطه منطقی بین دنیا از لحاظ سیاست خارجی با ایران با بقیه دنیا ایجاد بشه. این کاریست که کردن. امروز اینها بقای خودشون رو در حفظ این شرایط به اصطلاح بحرانی با کشورهای عمده دنیا به ویژه آمریکا و اروپا و در اروپا کشورهای به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان میدونن. مسئله اساسی این هستش که اینها در بحران حیات خودشون رو فقط در شرایط بحرانی ادامه میدن و همیشه به دنبال این هستن که یک ماجرایی بیافرینن. این مسئله قطعنامه خب آخرین بحرانی است که اینها به وجود آوردن، ولی این که تنها بحران نیست که مملکت ما امروز باش مواجهه و عواقب این قطعنامه برای مردم ما بسیار بسیار میتونه هولناک باشه، با توجه به اینکه در همین برنامه‌ای که جمهوری اسلامی در ارتباط با سیاست خارجیش و آمریکا ستیزی دنبال کرده، در منطقه ما میبینیم که اینها در چند جبهه دیگه مانند لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان نیز با آمریکا و متحدین آمریکا، حالا یا انگلیس در عراق یا اسرائیل در فلسطین یا دولت به اصطلاح قانونی لبنان در بیروت، اینها همه با اینها درگیرند و اینها هدفشون این هستش که با متمرکز ساختن افکار عمومی مردم ایران روی این مسائلی که ارتباط به اوضاع و احوال داخلی نداره، حکومت خودشون رو همونطور که دکتر آموزگار گفت به نوعی روی پا نگه دارن و نگذارن که اون نارسایی هایی که در درون هست به طور شفاف بروز کنه. این قطعنامه عواقبش قبل از اینکه تصویب بشه در اقتصاد ایران کاملا مشهود بوده. من اتفاقا این چند روز گذشته با یه عده از سرمایه داران و کارخانه دارانی که در ایران هستن صحبت میکردم. خب عملا اقتصاد ایران در رکود قرار داره. این نیازی نداشت که این قطعنامه به تصویب برسه. همین تهدید این که یک چنین قطعنامه‌ای در به اصطلاح در شرف به تصویب رسیدنه، اون شرایط ناجور درونی رو ایجاد کرده. امروز اگر قراره که مردم ما علی‌رغم این درآمد به اصطلاح سرشار نفت که در اختیار دولت هستش، ولی این به تنهایی نمیتونه پاسخگوی نیازمندی‌های درونی مملکت ما باشه. لذا این مسائل به نظر من در ماه‌های آینده بسیار بسیار وخیم‌تر میشه. درگیری‌های ایران در اون جبهه‌های متعددی که در خاورمیانه هست، به علاوه درگیری‌هایی که امروز علناً و عمدن رئیس جمهور ایران در ارتباط با همین تصویب این قطعنامه اعلام کرده، همه نوید یک نوع عدم همکاری و درگیری با جامعه بین‌المللی رو در ماه‌های آینده میده که اگر این واقعا به همین نفت پیش بره، یک شرایط فوق العاده بحرانی رو برای مردم ما در ماهای آینده ایجاد خواهد کرد که و شرایطی که نهایتا دودش فقط و فقط تو چشم مردم بیگناه ایران خواهد رفت.
آقای دکتر سازگارم، واقعا در یک تحلیل نهایی دقیق، مسئول یک همچین وضعی تصویب این قطعنامه کی هست؟ مسئول این دودی که به چشم مردم ایران میره، اونطور که احمدی نژاد و مسئولان تهران میگن صهیونیسم بین الملل و آمریکاست، یا این دولت ایران، یا کی؟
من ابتدا یک تشکری از آقای دکتر آموزگار بکنم، محبتی که در حق بنده کردن، کوچک نوازی و شاگرد نوازی کردن، و در پاسخ سوال شما این رو عرض بکنم که الان نزدیک 3 سال دنیا با ایران بعد از اون به اصطلاح توافقنامه پاریس که آقای حسن روحانی امضا کردن با اروپایی ها، با ایران در واقع کجدار و مریض کرده. امریکایی ها هم در داستان اتمی عملا پشت سر اروپایی ها راه رفتن، یک قدم عقبتر از اروپایی ها حرکت کردن و بارها و بارها با ایران صحبت کردن، نشستن، بلند شدن، سیاست حریج و چماق رو به کار بردن، پکیج های تجارتی دادن. بنابراین پاسخ سوال شما به نظر من روشن این است که حکومت تهران نمیخواد که دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره. حتی در زمان شاه هم که شما اسم آوردین، در خصوص همین غنی‌سازی اورانیوم اون موقع هم قرار بود برای همین نیروگاه بوشه ایران بیش از 1 میلیارد دلار به شرکت اورودیف فرانسه پرداخت و این پروسه قرار بود در فرانسه انجام بشه با سرمایه ایران. البته
بدون هیچ بحرانی
ماست. بله، این چیزیست که دنیا به هر حال تو این زمینه ها حساب کتاب داره. من همین الان خدمت شما عرض بکنم، تقریبا دنیا مطمئنه که ایران با بمب اتمی فاصله داره، ولی اگر هر روزی یقین بکنن که ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی، سلاح هسته‌ای هست، مطمئن باشید میزننش. مطمئن باشید که مهم نیست در آمریکا دولت دموکرات ها سر کار باشه و جمهوری خواه ها، ایران رو با شدت نظامی خواهند زد. بنابراین برای اینکه واقعا خاورمیانه جای امتری برای زندگی اگر خلع سلاح بشه، سیاست درست برای ایران میتونست این باشه که به جای اینکه بگه من میخوام برم سراغ تکنولوژی که نهایتا میتونه به بمب اتمی ختم بشه، خواهان خلع سلاح اسرائیل و پاکستان میشد در منطقه. این سوال شما، این که مسئول چه کسیه، به نظر من پاسخگو 80% قدرت در کشور در اختیار شخص مقام رهبریه. بنابراین اولین و مهمترین پاسخگو به ملت ایران مقام رهبری. الان اگر همجور که دکتر خونساری گفتن، این داستان تحریم ظاهرش ممکنه این قطعنامه ساده‌ای باشه، ولی اولا 2 ماه دیگه قراره تشدید بشه و هر 2 ماه حساب کشی از ایران بکنه. ثانیاً تا همینجا میلیاردها دلار به ایران خسارت خورده، برای اینکه بیش از 1 سال معاملات ملک راکد، معاملات بورس راکد، ما سرمایه گذاری در کشور راکد، میلیاردها دلار به کشور صدمه خورده، خسارت خورده اگر بشه تقویمش کرد. و مطمئن باشید بعد از تصویب این قطعنامه بیشتر هم خسارت خواهد خورد. و تازه همه اینها عرض کردم هیاهوی بسیار برای هیچه، یعنی پشتش هیچی نیست، پشتش هیچ چیزی به دست ملت ایران نیومده، هیچ چیزی نیست که بگیم دلمون خوش بشه حداقل ما یک چیزی گرفتیم. بنابراین این خسارتی که خورده در درجه اول مسئولیتش با مقام رهبری مستقیما، چون ایشون سکان کشور رو گرفت آورد جلو.
سید علی خامنه‌ای.
بله آیت الله خامنه‌ای ایشون به هر حال تصمیم گرفته. و در درجه دوم که بازم به ایشون برمیگرده، دولتی که ایشون پشتیبانی کرده و در کشور سر کار اومده، دولت سپاهی نظامی که اومده سر کار، دولتی به غایت شعاری، به غایت حرفایی که واقعا آدم گاهی جدا میگم به عنوان یک ایرانی خجالت میکشه از حرفایی که رئیس جمهور این کشور میزنه تو دنیا. من یه بار در یه نامه سرگشاده هم نوشتم ایشون اسباب شرمساری میشه، مثل یه تصویر مثل ایدی امین تو دنیا پیدا کرده، حرفایی که مثلا در غرب آزادی نیست، نمیدونم در این دولت برخلاف گفته ای که یکی از فرمانده های سپاه، معاون فرمانده کل سپاه قبل از اینکه آقای احمد نژاد بیاد سر کار، گفته بود که همه گروه های سیاسی در ایران امتحانشون رو پس دادن، حالا نوبت فقط سپاهه که میتونه کشور نجات بده. اتفاقا به نظر من در یک سال گذشته دیده شد که این دولت یکی از نالایق‌ترین دولت های تاریخ ما از آب در اومده و این دولت هم در عرصه دیپلماسی و سیاست جهانی شکست خورده، یعنی اینی که قطعنامه در شورای امنیت به اتفاق آرا علیه ایران تسلیم میشه شکست بزرگ دیپلماسیه، هم در عرصه سیاست داخلی و اقتصاد کشور شکست خورده و اتفاقا برخلاف چیزی که ادعا میشد تیم بسیار ناکارآمد، غیر کارشناسی و نالایقی از آب در اومده. من یک نکته آخری هم بگم، چون آقای برنز رو ازش نقل قول کردیم، همین دیروز من دیدم آقای برنز نکته ای هم گفته که بسیار میتونه که درد سرآفرین باشه برای ملت ایران. گفته که ما همه خلاصه تخم مرغامونو توی سبد تحریم شورای امنیت نمیگذاریم و فشارهای دیگه ای رو هم به ایران میاریم. من از محافل مالی امریکایی و محافل سیاسی اینجا شنیدم که این داستان تحریم بانکی ایران، بردن ایران، بلایی که سر بانک صادرات ایران اومد برای تمام بانک‌های ایران اتفاق بیفته، این هم ظاهراً جدیه. همین تا همینجا هم تا همین الان هم بسیاری بانک‌های اروپایی گشایش اعتبارهای بانک مرکزی ایران را قبول ندارن و به اصطلاح بانک سومی باید بیاد تضمین بکنه، گاهی تا 10% حق و زحمه می‌گیره. یعنی هر کالایی رو ما داریم می‌خریم 10% پیشاپیش داریم گرون‌تر می‌خریم.
یعنی در واقع صحبت آقای برنز هم اشاره به همین هستش که عکس العمل‌های آمریکا و جامعه جهانی بسته به اون چیزی هست که در تهران انجام میشه. یعنی اونا چه
دقیقاً، یعنی دنیا به هر حال یه حساب کتابی داره، یه چرخشی داره، ما با این چرخش معلوم نیست بس چی باید در بیفتیم، با یه قول بزرگی مثل این آمریکا بس چی باید کشتی بگیریم. من بذارید همینجا پاسخی رو که خیلی ها در تهران دوست دارم بدن از حکومتگرا بدم، میگن که افتخار ملی ما زیر بار زور نمیریم. واقعا همین مثال کره شمالی و جنوبی که زدیم، این یک دونه تشری که چین به کره شمالی زد و آوردش سر میز مذاکره، واقعا از موزه ذلت. من هرگز در تاریخ کره جنوبی سراغ ندارم که آمریکایی ها چون این تشری تونسته باشن به کره جنوبی بزنن. سهل است الان کره جنوبی به دلیل مشارکتی که در اقتصاد جهانی داره، بیش از 280 میلیارد دلار صادرات داره، وارد باشگاه 1000 میلیارد دلاری ها در تولید ناخالص ملی شد و ده ها کمپانی فراملیتی داره که همون قدری که جنرال موتورز در آمریکا موثر، کمپانی سامسونگ و سامیانگ و نمیدونم دیووش هم در آمریکا کره داره میچرخه. این قدرت الان به نظر من خیلی قوی تر داره عمل میکنه تا امثال کره شمالی که یک تبل تو خالی هم. بذارید یه مثال هم از خودمون بزنم، خداییش خفتی که ما الان در مقابل روسا داریم میکشیم، دریای خزر اونو بردن صدامون در نمیاد و همه هنر دیپلماسی ما شده این که برن التماس بکنن به روسا، باند عرض شود خیلی کمونیست های سابق امثال آقای ایوانوفینا و بعدم به قول آقای دکتر آموزگار مایش یه دونه تلفن آقای بوش با آقای پوتین که همه این کاخی رو که روی آب ساختن خراب بشه. به نظر من اقتدار ملی تعریفش عوض شده و باید باز تعریفش بکنیم.
آقای دکتر آموزگار، همراهی کشورهای اروپایی که میدونیم آلمان در واقع انگلیس و فرانسه همینطور آلمان پیشنهاد دهنده این قطعنامه بودن با آمریکا، آیا این یه چرخشی در سیاست اروپایی ها نیست برای همراه شدن با آمریکا در برابر جمهوری اسلامی؟
به نظر بنده داره یک اشتباه کوچیکی میشه. این آمریکا نبود که دنبال این سه تا کشور اروپایی آمد. اونها پیشنهاد کردن به آمریکا که اجازه بدید ما با ایران مذاکره کنیم، شاید بتونیم اینا رو سر عقل بیاریم. آمریکا به این اروپایی‌ها گفتش که بسیار خوب، ما امتحان کردیم و میدونیم که کشور ایران کسی نیست که قبول بکنید این حرفا رو، ولی معذالک بفرمایید شما صحبتتون بکنید، ولی به یک شرط که اگر که به نتیجه نرسید مذاکراتتون، اون وقت حرف من رو قبول کنید. این درست همون موضوعی است که اتفاق افتاد، یعنی اینکه کشورهای اروپایی شروع کردن با ایران مذاکره کردن، تمام مشوق‌ها را در اختیار ایران گذاشتن، ولی همونطور که آمریکا گفته بود به نتیجه نرسیدن. وقتی که نرسیدن، خب طبیعی است که بر اساس قراری که گذاشته بودن میبایستی حرفای آمریکا رو بپذیرن. تازه در اون موقع آمریکا گفت بسیار خب، باز هم شما راهنمایی و رهبری این مذاکرات رو بخته بگید تا به هر جا که میخوایی برسید. و باز اونها پنج کشور دور هم جمع شدن، آلمان رو اضافه کردن و تمام تلاششون کردن، تمام مشوقها رو مجددن تکرار کردن، ولی ایران به طرز مضحکی دوتا پاش رو کرد روی یک کفش که من میخوام دقیقا این راه رو برم. خب حاصلش چیه؟ متاسفانه کار به اینجا ختم نمیشه. اون چیزی که من وحشت دارم از عکس العمل بسیار مضحکی است که بوش داره میاد که اینها میخوان نشون بدن. در بجز این بعضی از حرفای شعاری که آقای احمدی نژاد یا آقای ظریف یا اینها زده اند، دو نفر بودند که صریح‌تر و دقیق‌تر جواب دادن به سوالی که خبرنگاران پرسیدن که خب عکس العمل ایران چی خواهد بود. آقای حداد عادل رئیس مجلس و آقای بروجردی رئیس کمیسیون انرژی در مقابل این سوال گفتند، مسئله خیلی جدی است، گفتند که ما میخواییم از شورای بین‌المللی آژانس انرژی اتمی بیاییم بیرون، امیدوارم که این کار رو نکنن. ترک کردن یک سازمان جهانی بعد از اینکه آدم وارد اون سازمان شده است، تعهداتی سپرده است، تعهدات متقابل، چیزی بده و بستونهایی شده است، داده است و رفته است، جدا شدن کار بسیار خطرناکی است. اگر که احیانا کسی از مسئولین ایران این برنامه شما رو گوش میکنه، من به عنوان یک ایرانی میخوام استدعا کنم که در این مورد دوبار فکر کنند. یک بار این کار رو آقای سوکارنو انجام داد، سر یک لجلجبازی که به پیش آمد از سازمان ملل متحد آمد بیرون و حتی به فکر افتاد که یک سازمان ملل متحد برای جهان سوم ایجاد بکند، یک کارایی هم کرد. حاصل این کار چی شد؟ حاصل این کار این شد که جامعه بین المللی پذیرفت که آدمی مثل سوهارتو به وجود بیاد. آقای سوهارتو کسی بود که در عرض یک روز 6000 نفر رو در اندونزی کشت. خیلی خطرناکه اگر این کار رو بکنن و این همین اتفاق در ایران بیفتد. برای اینکه پیدا کردن یک جنرال سوهارتو در ایران کار آسونیست، جنرال های پاسدار هستن کسانی که توشون هم شجاعت کافی دارن، هم وطن پرستی کافی، و ممکن است کار رو فوق العاده خطرناک کند و جامعه ایرانی بعد از این همه قربانی که در طول این 28 سال داره دیگه توانایی این که باسم به یک خونریزی شدید تن بدهد نداره. من میخوام که واقعا به قلمروی منطق برگردند رهبران جمهوری اسلامی.
بله آقای دکتر آموزگار، با سپاس. آقای دکتر مرداد خونساری، خیلی کوتاه به ما بفرمایید که واکنش کشورهای عرب منطقه رو در برابر این قطعنامه چطور ارزیابی میکنید به عنوان یکی از مدیران مرکز تحقیقاتی ایران و عرب در لندن؟
خب به طور مسلم اینکه قطر رأی مثبت به این قطعنامه داد، این خب یک نمونه ای از احساساتی است که در منطقه خلیج فارس و در میان کشورهای عربی در ارتباط با خطری که اینها از سوی ایران حس میکنند کاملا نشون میده که اینها طرز تفکرشون کجاست. و اینکه هفته گذشته هم همین به اصطلاح در کنفرانس کشورهای منطقه خلیج فارس اونها اعلام کردن که اونها هم میخوان استفاده سلجوقیانه از اتم رو دنبال بکنن، این در اصل یک نوع سیگنالی است که اونها نگران برنامه اتمی ایران هستند و حرف ایران رو قبول ندارن و میخوان از این لحاظ خودشون رو هم وارد این معرکه بکنن. این تصویب این قطعنامه بیشک مورد تایید تمام کشورهای عربی منطقه هست و اونها علاقمندن که ببینن که این کار نهایتاً به کجا میکشه. به نظر من باید در نظر داشت که دو مطلب خیلی مهم دیگه هستش که در ارتباط با صحبتی هم که
خیلی کوتاه آقای خانساری وقت ما بسیار کم،
یکی این که اگر ایران از MPT بخواد خارج بشه اونطور که آقای حداد عادل گفته، این در اصل اثبات رسوندن اینه که اینها تمام حرفایی که در این ایام می‌زدن دروغ بوده و به دنبال سلاح‌های هسته‌ای هستند. اگر ایران دست به چنین کاری بزنه، اون وقت خود آقای البرادعی، این سوال رو من از ایشون شخصا کردم و گفت که در اون صورت اون وقت شورای امنیت میتونه طبق همون بخش هفتم منشور ایران رو به عنوان در مخاطره انداختن صلح بین‌المللی تعقیب بکنه و شرایط بسیار وخیم‌تر خواهد بود. ولی اروپا و آمریکا در ذهن باید گفت که مسئله مذاکره رو در مذاکره رو باز گذاشتن به این امید که ایران بخواد به قول معروف از خر شیطون بیاد پایین. ولی این پاسخ و این عمل کردی که ما در ظرف این 24 ساعته از مقامات ایران دیدیم متاسفانه نوید خوبی رو برای مردم ما و آینده اون بحران بسیار بزرگی رو که ما باید در انتظارش باشیم رو نمیده.
آقای دکتر سازگار، خیلی کوتاه وقت ما رو به هر حال کم شد، عرض کنم خدمتتون چه باید بکنه جمهوری اسلامی که به سود مردم ایران باشه با توجه به اون چه که گفتید در ارتباط با برنامه اتمیش، چون گفته شد دود این قطعنامه به چشم مردم ایران میره.
بله، اینجور ماجراجویی‌ها در نهایت دود اصلیش به چشم مردم خواهد رفت، کمون که تا همین الان هم رفته توی مشکلات اقتصادی. و همجور که آقای دکتر خونساری گفتن، عرب‌ها هم با رأی که قطر داد ابراز نارضایتی کردن، به خصوص این که احتمال داره کشورهای خلیج فارس در تحریم‌های بیشتر هم علیه ایران شرکت کنند. به خصوص شما در نظر بگیرید الان کانال تجارتی ایران، کانال رفت آمد ایران همه در دبی متمرکز. بنابراین خطر داریم، خطر مهمی هم هستش. اما چه بکنن
برای اینکه بسود مردم باشه؟
بله، اگر ما مثل هر جای دیگه دنیا درست حسابی بودیم، مجلس درست حسابی داشتیم، الان باید رأی عدم کفایت و عدم لیاقت به دولت آقای احمدی نژاد میداد و دولتی رو که در دیپلماسی اینطور شکست خورده برکنارش میکرد. اینا که متاسفانه خبری نیست، متاسفانه مجلسی داریم که از این کارا نمیکنه. آقای خامنه‌ای هم که فعلا فکر میکنه که رهبر دنیای اسلام و ام القرای دنیای اسلام هم تهرانه. به نظر من کار عاقلانه‌اش این است که ما با دنیا آشتی کنیم، با هیچ جای دنیا جنگ نداشته باشیم، برگردیم با عصر جهانی شدن همسویی بکنیم. ولی مقامات ایران متاسفانه همجور که تو این بحثم دوستان دیگه گفتن فعلا در بحران آفرینی زندگی میکنن.
بله، با سپاس از آقای دکتر سازگارا، آقای دکتر آموزگار و دکتر مهرداد خانساری. تا لحظات دیگه به استودیوی خبرها و نظرها میریم برای شنیدن و دیدن آخرین خبرها و گزارشها از همکارانم. با درود به شما آقای انوشیروان کنگلو.